بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به کیفیات نفسانیه رسید به خلق. در جلسه قبل اصول خلقیات بر اساس سه قوه شهویه و غضبیه و عاقله مطرح شد. در خاتمه این قسمت استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا نکته رو یادآور میشن. نکته اول این استش که خلقیات در جایی که عقل عملی و استکمال ارادی باشه، یعنی عقل عملی در اون مورد وجود داشته باشه و عقل عملی بخواد اعمال بشه و به نحو ارادی بخواد به کمالاتی که نداره دست پیدا بکنه، چیزایی که نداره بهش برسه. خلق در چنین بستری جریان داره و طبیعتاً این بستر همونی است که شما به عنوان نفس میشناسیم. حالا این نفس در انسان ها هست، ممکنه در برخی از موجودات دیگه مثل اجنه اینا باشه. در این موارد خلق و خلقیات معنا داره، ولی در مفارقات به خاطر اینکه عقل عملی و استکمال ارادی و همانند های اینها جریان نداره، لذا نفس در اونجا بی‌معناست و طبیعتاً خلق و خلقیات هم در اونها جاری نیستش. خب این نکته اولی است که الله مطرح میکنه. میفرماد و قد ظهر مما تقدم اولا ان الخلق یا ان الخلق انما یوجد فی العالم الانسانی و غیره من ذوات الانفس. خلق و خلقیات در عالم انسانی و غیر عالم انسانی از چیزایی رو که دارای نفس باشند پیاده میشه، جریان پیدا میکنه، موجود میشه. التي تستكمل بالافعال الاراديه على ما يناسب كمال وجوده. موجودات ذوات انفسی که با کارهای ارادیشون میخوان استکمال پیدا بکنن، کمال پیدا بکنن، على ما يناسب كمال وجوده، بنابر اون چیزی که مناسب با کمال وجودشون هست. خب با این توضیح معلوم میشه که در مفارقات دیگه خلق و خلقیات راه نداره. فلا خلق فی المفارقات. در مفارقات یعنی مجردات تام خلق و اخلاق را نداره. چرا؟ از لا عقل عملی و لا استکمال ارادی فیها. به خاطر اینکه عقل عملی و استکمال ارادی در مفارقات نیست. وقتی عقل عملی و استکمال ارادی نباشه، یعنی نفوس نفس مطرح نباشه، طبیعتا خلق و خلقیات هم بی‌معناست. حالا این اجمال قضیه است، بحث‌های تفصیلی تر هم میشه مطرح کرد. اما نکته دومی که اینجا طرح میشه در واقع خودش متشکل از سه مطلب هست. مطلب اولش اینه که این خلق و خلقیاتی رو که ما به عنوان کیفیات نفسانی مطرح کردیم، چنانچه در جلسه دیروز گذشت، اینا همشون باید ملکه راسخ در نفس باشند. ملکه راسخ در نفس باشن تا خلق و خلقیات اخلاق به حساب بیان. حالا اگر همین موارد چه اصولش چه فروعش و امثال اینها به شکل ملکه راسخ در نفس نباشه، این آیا میسور میگه بله ممکن است ملکه راسخ در نفس نباشه، به شکل حال باشه، یعنی رسوخ در نفس نداشته باشه، زود گذر باشه، موقتی باشه. خب در این صورت دیگه جزء خلقیات به حساب نمیاد، ولی جزء کیفیت های نفسانی هست. کیف نفسانی است که غیر از خلق و خلقیات هست. حالا شما موارد مثال میزنه، مثلا شما نگاه بکنید اگه کسی خلقش شره باشه، یعنی در قوه شهویه خلقش شره باشه، حالا یه وقتی هم خمود بهش دست داده، این خمود دیگه خلقش نیست، این حالیست که بهش دست داده. یا عکسش، کسی که خلقش خموده، یه وقتی هم فرض کنید که قوه شهویش شدت گرفته، خب در این صورت میگیم این قوه شهویه، یعنی اون شهوت، اون میلی که براش پیدا شده، این حال است در او، کیف نفسانی است که به شکل حال در واقع خلق و اخلاق به حساب نمیاد. همین جور موارد دیگر میشه مقایسه کرد. یک کسی فرض کنید که جبن داره، درسته؟ کسی که جبن داره، حالا یه وقتی هم در یه میدانی خیلی کر و فر کرد، این نمیگم فرض کنید که خلقش این هستش، یعنی یه حالی بهش دست داد. پس بنابراین همین موارد میشود، چه اصولش چه فروعش، میتواند به شکل حال باشه، ولی اگر حال بود دیگه به عنوان خلق و اخلاق حساب نمیشه، بلکه به عنوان کیف نفسانی غیر خلق هست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که این کیفیت های نفسانی که در انسان پیدا میشه، تغییرات جسمانی هم پیش از او پس از او در بدن انسان اتفاق میافته. این تغییرهای جسمانی بررسی اینها مربوط به علوم تجربی هست، مربوط به ایشون میگه مربوط به طبه، مثلا چه اتفاقی میفته و همسایه. خب این مطلب دوم. مطلب سوم این هستش که اگر خلق و خلقیات بخواد درش تغییر و تحول ایجاد بشه، مثلا به طرف اعتدال بره، ما در قوه شهوی، قوه غضبی، قوه عاقله افراط و تفریط و حد اعتدال داریم و نقطه مطلوب و ممدوح این هستش که اینا به طرف اعتدال برن، چه فنی هستش که این مسئله رو مورد بررسی قرار میده؟ صناعت اخلاقه، علم اخلاق، چون این کار رو و چون این نقشی رو باید ایفا بکنه. ببینید این سه بحث رو میفهمد. و ثانیاً ان کل من هذه الاخلاق التي هي من الكيفيات النفسانيه بما انها ملكه راسخه تقابلها حال من تلك الكيفيه. هر یک از اخلاق، اخلاق جمع خلقه، هر یک از خلقیاتی رو که جزء کیفیات نفسانی هستن، از اون جهتی رو که ملکه راسخه در نفسن، چون که ملکه راسخه در نفس نباشن اصلا کیف نفسانی از باب خلق و اخلاق به حساب نمیان، کیف نفسانی هستن ولی خلق و اخلاق نیستن، هر یک از این خلقیات تقابلها حال من تلک کیفیه، مقابله میکنه هر یک از اون اخلاق را، هر یک از اون اخلاق را حال از اون کیفیت. مثلا فرض کنید اگر شما گفتید خمود یک اخلاقه، میتواند همین خمود به شکل حال هم باشه، اگر شرح یک اخلاقه میتواند به شکل حال هم باشه، اگر عفت یک اخلاقی میتواند به شکل حال هم باشه و هاکذا. میفرماد تقابلها حال من تلک الکیفیه که شهوه و الغضب. این شهوت و غضب که میگه باید مثال خوب پیاده کنید. شهوت یعنی برای کسی که خمود داره، اخلاقش، خلقش خموده، یه به یه شهوتی هم ازش سر زده. خب غضب، کسی که خلقش جبنه، یه دفعه یک غضبی هم از او صادر شده. والخوف والفزع، اینا که در میگیم بعضی فروع اون شاخه‌های اصلی هستن، خوف، فزع، حزن. مثلا خوف از شاخه‌های جبنه، یه تفاوت‌هایی با جبن داره، توجه کردی؟ تفاوتی داره ولی جزء زیر مجموعه او حساب میشه. خوف، فزع، حزن، هم، خجل یا خجل، فرح، سرور، غم و غیر اینها، تمام اینایی که ما گفتیم میتونه به شکل حال هم باشه، البته میتونه به شکل ملکه و خلقیات هم باشه، ولی میتونه به شکل حال هم باشه. خب اما مطلب دوم، والبحث عن اسباب حد طبیعیه، چه اتفاقی در مثلا فیزیولوژی بدن میفته تا شخص غضب میکنه، هم قبلش هم بعدش هم در حینش، یا شهوت یا چیزهای دیگه، اینا مربوط به علم طب هستش، این علومی که راجع به بدن انسان کار میکنه. ولی بحث عن اسباب حد طبیعی، اسباب طبیعیش و الا اسباب غیر طبیعی داره. حالا بحث از اسباب طبیعیش در طب صورت میگیره، بحث های مفصلی در کتاب های مثل اسفار اینها صورت گرفته و همون زمان هم در واقع تلاش های جسمانی و طبیعی هم برای اصلاح خلقیات و اخلاق صورت میگرفته. چیزی خیلی جالبی، حالا به لحاظ چیزایی که در اون زمان بوده، کارهای مختلف رو انجام میدادن، حالا طبایع رو چند رسم میکردن از راه طبایع و علائم مختلفی که این طبایع داشته، اقدام به تغییر و ایجاد تغییر و تحول در فیزیولوژی بدن میکردن و اون نقطه های مطلوبی که میخواستن بهش میرسیدن و اتفاقا عملی هم میشده. و حالا راجع مثلا رنگ خون، اینقدر بحث ها راجع به رنگ خون مطرح شده که رنگ خون به چه شکلی باشه نشون دهنده چه خلقیاتی هست، چی کار باید کرد که او رو تغییر داد و امثال اینا، که معلوم میشه الان آنچه که الله میفرماد اصلاح و تدبیرش فقط مربوط به علم اخلاقی اینجوری هم نیستش. وقتی ما اسباب طبیعیش رو مرتبط به طب کردیم، طبیعتا تا یه حدودی مباحث در حول و حوش همین علوم طبیعی اینا هم دور میزن. و اما نکته سوم، و ان اصلاحها و تدبیرها به حیث یلائم السعادت الانسانیه فی صناعت الاخلاق. این سعادت انسانی که اینجا مطرح میشه بر اساس مدینه فاضله است، و الا سعادتی رو که در شرایع مطرح است گسترده تر از مدینه فاضله هست و سعادت های اخروی محور اصلیه. و ان اصلاحها و تدبیرها، و بحث از اصلاح این اخلاق و تدبیر این اخلاق به گونه ای که ملائم و هماهنگ با سعادت انسانی بشه، این در صناعت اخلاق، در علم اخلاق باید مورد بررسی قرار بگیرد. نه دیگه، مقابلش میتونه حال باشه. آره، ملکه غضب داره، لذا خلافش اگه براش پیش بیاد میگیم حال برای او هستش، ملکه نیست، مقابلش ملکه است. همین سوالی که زدم عرض کردم همین بود دیگه. کسی که فرض کنیم که ملکه جبن داره، خب یه وقتی هم ازش غضب شدید سر زده میگیم حالشه، ملکهش نیست، ملکهش همون وضعیتی است که داره. یا اون مثالای دیگه که زدیم به همین شکله، مگر اینکه بگیم یه وقتی ملکه راسخ اونقدر در شخص شدیده که به هیچ وجه حال مقابل ازش ساطع نمیشه. اینم ممکنه، اینم ممکن استش که یه وقتی مثلا فرض کنید عدالت کامله در کسی در حد عصمت باشه، طبیعتا هیچ گونه خلافی خلاف اون معنا برای سر نخواهد زد. ولی اگر سر بزنه میشه چی؟ حال دیگه، ملکه راسخه و جزء خلق و خلقیاتش محسوب نمیشه. خب پنجمین و آخرین گروه از کیفیات نفسانیه که اینجا مورد مطالعه قرار گرفته، لذت و علمه. لذت و علم هم در نگاه فلاسفه ما خیلی وارد شدن و بحث زیادی راجع بهش مطرح کردن، به خاطر مباحثی که بهش نیاز داشتن در بحث سعادت و شقاوت و امثال اینها. مثلا در نمط هشتم از نمطهای اشارات ابن سینا به تفصیل راجع به لذت و علم، معناش، اقسامش، گونهاش و مباحث خیلی عالی که در اونجا طرح شده در نمط هشت بحث کرده. همینجور در اسفار هم مفصل بحث شده. لذت و علم رو فلاسفه ما خیلی بحث کرد. حالا از جمله کیفیت‌های نفسانی همین لذت و علم، چند تا نکته رو علامه در این یک صفحه راجع به لذت و علم تعریف می‌کنه. اول تعریف لذت و علمه. خیلی حرف راجع به تعریف اینا هست، ولی اونچه که اینجا اومده، ایشون لذت و علم رو از شاخه‌ها و فروعات ادراک می‌دونه. می‌فرماد هر وقت ادراک به امر ملائم با شخص از اون جهت که ملائم هستش در واقع واقع بشه، اینجا ما به این ادراک میگیم لذت. پس لذت ادراک ملائم است از اون جهت که ملائمه. چرا میگیم از اون جهت که ملائمه؟ چون ممکنه یه چیزی که ملائم هستش از جهتی که ملائم هستش ادراک نشه، بلکه از جهت سختی ها و مرارت هاش ادراک بشه. به این صورت آدم ممکن لذت نبره. مثلا علم آموزی ملائم طبع انسان هست، ملائم انسانه. ولی اگر انسان علم آموزی رو تصور بکنه ولی از جهت مشکلات و سختی هاش، خب ممکنه که اون لذت خاص بهش دست نده. خب یا هر چیز دیگری. پس بنابراین اگر ادراک ملائم است از اون جهت که ملائمه. اگر کسی علم آموزی رو تصور بکنه از اون جهتی که فوائدی که برای نفس داره، کمالی که برای نفس میاره، از اون جهت تصور بکنه لذت میبره. خیلی همینجور هم علم به معنی ادراک منافی است از اون جهت که منافیه. خب ممکن انسان امر منافی رو تصور بکنه، ادراک بکنه، ولی نه از جهتی که منافی هستش، بلکه از جهت لذت بخشی هایش. طبیعتاً ممکنه دیگه درد نکشه بلکه لذت ببره. پس این نکته مهمه، ادراک ملائم از اون جهت که ملائمه میشه لذت، ادراک منافی از اون جهت که منافیه میشه علم. این نکته اول.
نکته دوم این استش که خب چرا شما میگید لذت و الم جزء کیفیت های نفسانی؟ میگه چون از فروعات ادراکه و ادراک و علم رو ما گفتیم از کیفیت های نفسانیه، پس طبیعتا لذت و الم هم کیف نفسانی خواهند شد. نکته دوم. نکته سوم این استش که چون لذت و الم از فروعات ادراکه، به حسب تقسیمات ادراک خودش هم تقسیم میپذیره. اینجا رو میشه این تقسیمات رو میشه به شکل مراتب هم مطرح کرد، یعنی مراتب لذت و الم به حسب مراتب ادراکه. ادراک رو معمولا مطابق اون چرا که در حکمت های برتر مطرح شده، ادراک داره سه مرتبه هستش: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. سه مرتبه است، میتونید بگید سه قسم، ولی در واقع سه مرتبه هستش. لذت و علم هم که هویت ادراکی داره این سه مرتبه رو خواهد داشت. مثلا لذت و علم حسی، لذت و علم خیالی، لذت و علم عقلی. لذت و علم حسی همین هستش که با قوای ادراک حسی درک بشه، مثلا تلخی یک غذا رو که انسان ادراک میکنه یا شیرینی و حلاوتش که ادراک میکنه، این لذت و علم حسی. یا لا حسی که میگیم خودتون میتونید این رو اقسام مختلف حسی رو در اینجا جریان بدید: لذت و علم سمعی، بصری، لمسی، ذوقی، شمی و امثال اینا. خب لذت و علم خیالی، خب الان فرض کنید که اون لذت حسی پیشش حاضر نیست، اما در خیال خودش چیکار میکنه؟ تصویرگری میکنه و از اون تصویرگری یا لذت میبره یا درد میکشه. خب این میشه لذت و علم خیالی. و قسم سوم هم لذت و علم چیه؟ عقلیه. خب ادراک یک امر کلی بکنه که موافق با کمال او هستش، اینجا لذت میبره. ادراک یک امر کلی بکنه که منافی با خود او هستش، از اون جهت که منافیه طبیعتا رنج میبره، اینجا میشه لذت و علم چی؟ لذت و علم عقلی. لذت و علم عقلی. خب حالا این سه مرتبه لذت و علم که طرح شد، کدوم ضعیفه کدوم شدیده؟ میگن به حسب شدت ادراک لذت و علم هم چی میشه؟ شدید خواهد شد. اگر اون ادراک ضعیف باشه لذت و علم هم ضعیفه، هر چی ادراک قوی تر باشه لذت و علم هم چیه؟ شدیدتره. مثلا فرض کنید اگر به مرحله عقلی برسه، لذت عقلی پایدارترین لذت و شدیدترین لذت هستش. از اون سو الم عقلی هم چی هستش؟ پایدارترین و شدیدترین نوع الم و درد هستش. اینا جوانه و توابع زیادی داره، این به حسب همون فلسفه پیشین که مطرح بوده، چون بعد اینا منجر میشه به تحلیل رجوع به آخرت، این پس از مرگ و لذت ها و الم هایی که در اونجا هستش چجور باید اونجا رو تصویر بکنیم، آیا معاد جسمانی تصویر میشه، معاد یا روحانی و عقلانی هستش، لذت و علم اونجا حسی هست، خیالی هست، عقلی هست، چی هستش، به اونجا هم یواش سرایت میکنه و مرتبط با اونجا هم خواهد شد. بخونیم تو اینجا رو. بله؟ حالا همین این تعریف رو بخونیم فعلا تو بریم جلو. ها؟ هم یک بیان هست. بله، بعضی گفتن که لذت و علم غیر از ادراک تابع ادراکه، در پی ادراک حاصل میشه. لذت و علم یک تغییر نفسانی اونم هست. و من الکیفیات نفسانی اللذت و العلم، از جمله کیفیت های نفسانی لذت و علمه، لذت و درده. خب اینا چیه تعریفش؟ نکته اول تعریفه: و لذت و علما عرفوها ادراک الملائم بما انه ملائم، والعلم ادراک المنافی بما انه منافی منافن. خب توضیح دادم این بما انه، بما انه برای چی هستش. تو ضمن تعریفم معلوم شد که ایشون لذت و علم رو شاخه ادراک میدونه. خیلی نکته دیگه، آیا اینه جزء کیف نفسانی؟ میگه بله. فهما من الکیف، یعنی کیف نفسانی، فهما من الکیف بما انه ها من سن خیلی ادراک، از اون جهت که ادراکه و ادراک کیفه، پس معلوم شد اینا هم چی هستن؟ کیف هستن. نکته دو. نکته سوم، و ینقسمان بانقسام الادراک، انقسام رو به لحاظ مراتب هم میتونید بگیرید، یعنی به حسب مراتب و انقسام های ادراک لذت و علم هم انقسام ها، این تقسیم ها و اقسام و مراتب داره. حالا الان دیگه به اجمال باید یواش رد بشیم از این بحث دیگه. علم دیگه، علم داشتن دیگه. حالا تو اونجا که علم بوده، درسته؟ اونجا که علم بوده، اونجا بحث علم کیف نفسانی جوری بوده، آیا اقسام علوم دیگر کیف نفسانی هستن یا نیستن؟ مثلا علوم حضوری حسی ما داریم، آیا کیف نفسانیه یا کیف نفسانی نیست؟ توجه کردید از سنخ جوهر چیه همین علم حضوری حسی؟ این قابل بحثه، واردش بشیم وارد یک مقوله دیگه خواهیم شد. الان باید به اجمال این بحث رو خارج بشیم ازش. بله 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 و ینقسمان به انقسام الادراک، فمن هما حسیون و خیالیون و عقلیون. خب حالا که به انقسام ادراک لذت و علم هم تقسیم میشن و چون ادراک سه مرحله ای از حسی است و خیالی است و عقلی است، پس لذت و علم هم چی میشن؟ همین سه قسم. فمن هما، یعنی از لذت و علم حسی هستن، خیالی هستن و عقلی هستن. و همین رو نیاورد به لحاظ اون دیدگاهی که ابن سینا و پس از اون ملا صدرا تقویت کرده که وهمی همون عقلی نازله، یعنی اون بقیه بحثی هست در جای خودش باید بحث و مطرح کرد. میرسیم در نمطهای بعد، مثلا نمط 11 بحث خواهیم کرد که ادراک آیا تسلیسی است یا تربیعی. حالا محققان در این فن میگن که ادراک تسلیسیه نه تربیعی. حالا حسی و خیالی و عقلی، حالا مثال میزنه برای هر یک از اینا. فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوت من طریق ذوق و رائحه و رائحت طیبه من طریق شم. لذت حسی مثل چی؟ مثل اینکه نفس ما ادراک بکند شیرینی را از طریق قوه ذائقه، از طریق چشیدن. از طریق چشیدن چی رو ادراک میکنه؟ حلاوت رو ادراک میکنه. هم نگاه کنید فضا رو برده تو کجا؟ قوه ذوقی. البته در بر اساس دستگاهی که صدر و متعلم اینا پیاده کردن، اینا همشون علم حصولی هستن، اینا علم حضوری نیستن. یعنی ادراک های حسی همشون علوم حصولی هستن. حالا در هر صورت در این فضا الان انسان چیزی رو روی زبان خودش گذاشته، شیرینی رو احساس میکنه و از این شیرینی لذت میبره. پس چون احساس میکنه شیرینی را، احساس میکنه این احساس شیرینی خودش لذته. فلذت الحسیه که ادراکه، این که ادراک نگاه کنید، یعنی خود ادراک حلاوت لذت حسیه. فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوت من طریق ذوق و رائحه طیبه من طریق شم. همینجوری میتونید ادامه بدید، از طریق بصر، از طریق لمس، از طریق سمع اینا. بله الان فرض کنید که اینا میگن که از طریق لمس یا ذوق، اینا همشون حصولی هن. حالا الان تو این فضا مگه اینکه ما الان چیکار کردیم؟ گفتیم لذت خود ادراکه دیگه. الان تو این تعریف چی گفتیم؟ گفتیم لذت خود ادراکه دیگه. وقتی گفتیم خود ادراکه، طبیعتاً دیگه این حرف نمیتونیم بزنیم. خب این لذت حسی. و اما لذت خیالی، و لذت الخیالیه ادراکها از صورت الخیالیه من بعض الملذات الحسیه. ادراک خیالی این هستش که نفس انسان ادراک و ها برمیگرده به نفس. لذت خیالی ادراک نفس از صورتهای خیالی را، صورت خیالی از چی را؟ از ملذات حسی را. چون باید صورت داشته باشه در خیال، ما باید صورت داشته باشیم. خب این صورت هم از اول از کجا میاد؟ از همین در واقع محسوسات میاد. فرض کنید که یه جایی غذای خیلی فرض کنید خوشمزه میخورده، اما تمام شده، بعدا یاد اون غذا میفته، تصویرگری میکنه و از این تصویرها هم چیکار میکنه؟ لذت میبره. که میگن وصف العش چی؟ نصف العش. حالا میگه تو خونه نشسته و مثلا فرض کنید که خیال بافی میکنه، این خیال بافی هم خودش در واقع کم چیزی نیستش، حالا ممکنه دو برابر هم بشه. لذت خیالی. بله، میگه که خود عاشق هم بیشتر از خیال معشوق لذت میبره تا خود معشوق. بعد معشوق رسید دیگه نه چیزی نبوده اینقدرم واستاجه کرد، اما تو خیالات باشه بهتر، بیشتر لذت میبره. لذت در فراق بودن بیشتر گویا لذت داره تا در وصل. واستاجه کرد. حالا چیز مادی نه اینجوری. و لذت الخیالی ادراک ها از صورت الخیالیه من بعض الملذات الحسیه. همینجور مثلا اینجا نشسته فکر کنه بله بعدا یواش یواش انشالله میشیم استاد فن و بعد میشیم آیت الله و آیت الله العظمی و بعد علامه و بعدش هم کذا و همینجور برای خودش اینجا چی نشسته میبافه، ولی آقا چقدر کار، چقدر زحمت، چقدر تلاش، چی اینا چی بس، نه اونا رسیده دیگه خوشمزه نیست، همینجاش خوشمزه است. خیلی خوب، لذت خیالی ادراک نفس از صورت خیالی و از بعض ملذات حسیه. داستان میگن که اون چوپان که یه رس گوسفند داشت که یه خورده شیر اینا گرفت و یه خورده روغن گرفت و گذاشت داخل کوزه این بالا آویزون میکرد و عصا اونجوری داشت، اون مال چوب دستیشو که اینا همینجوری رفت و خیالات و آقا این سال که یکی هست و سال بعد ان شاءالله دو گلو میزاد میشه سه تا و سال بعد هر سه تا چند گلو میزان و هی اضافه 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 و یک ساعت قشنگ حسابی نه حالا ما که مثلا فرض کنید 1000 تا گوسفند داشته باشیم یه گله بود خودمون سرمایه دار هستیم دیگه. خب اون وقت دیگه ما اگه بخوایم ازدواج بکنیم باید بریم دخترش حاکم رو بگیریم، نمیشه بریم دختره مثلا فرض کنید یه آدم های بی سر و پا اینا رو بگیریم که هر تو خیالات خودش بود تبر از میریم خواستگاهیش، رفتیم خواستگاهیش ممکنه که اون آقا میگه که نه نمیدم، اون همجا اصلا بلند کرد که محکم بزنید تو کله، بعد اون حاکمه زد این کوزه رو روغنه ریخت بالاخره تمام خیالاتش رو از بین برد. خیلی بله، و لذت الخیالی ادراک و از صورت الخیالی من بعض الملزمی، همون هستش که میگن طلبه اول که اومد فکر میکنه خدایه، توجه کردیم اولین سال که اومد اصلا به یه چیزی توجه نمیکنه اصلا، بعد یواش یه خورده با سختی درس و بحث و ادبیاتش گیر کرده، توجه گیر کرده، یا میگه خب همون فرض کنید در حد پیامبر و معصومین اینها باشیم خوبه، اینا یه خورده که میگذره یواش مرتبه شه اینا پایین تایی میره، بعد از 8 سال این همین طلبه معمولی خوبه، همین طلبه بله الحمدلله خوبه. و لذت الخیالی ادراک ها از صورت الخیالی من بعض الملذات الحسیه، این راجب لذت خیالی، و اما لذت عقلی و لذت العقلی ادراک ها بعض ما نالت و من الکمالات الحقت العقلیه، لذت عقلی این استش که نفس ادراک بکند برخی از بعض ما نالت و برخی از اون چرا که بهش دست پیدا کرده از کمالات حقه عقلیه. البته بعض که گفته اول همه هم درک بکنه که بهتره، منظور میخواد اون لذت عقلی رو نشون بده که چیه، مثلا یکی از اینا رو درک کرده اون لذتی که بهش دست میده، مثل اون داستان رو که راجب یکی از علمای بزرگ میگن که یادم نفس میشه که مثل نیمه های شب دیدن از خانهش فریاد بلند میشه، از خانهش فریاد بلند میشه، گوش دادن چی میگه، گفت که آره عین الملوک عین ابناء الملوک، پادشاهان کجا هستن، پادشاهزادگان کجا هستن که ببینه الان من چه لذتی چشیدم که قابل درک برای احدی نیست، چیزی رو که مدت ها دنبالش بودم الان فهمیدم بحثش رو و مطلبش رو و فاصلش رو درک کردم. خب اینا لذت های عقلی هست. حالا بالاتر از لذت‌های عقلی اون چی که در فلسفه هست تا اینجاست، والله و لذت‌های قلبی، روحی، سری تا میرسه، چون از نگاه فلاسفه این مراتبه، از نگاه عرفا اهل معرفت که بعداً در حکمت متعالی راه پیدا کرده، مراتب وجود انسان بیش از این مقداری است که برمی‌شمارن، به لحاظ هر مرتبه‌ای هم لذت و علم خاص خودش هست. خب و لذت العقلیه اشد اللذائذ و اقواها لتجردها و ثباتها. خب حالا از میان این مراتب لذت کدوم بالاتره؟ قاعده کلی این است که هرچی ادراک شدیدتر لذت هم شدیدتر. خب به تبع این بحث باید بگیم لذت خیالی از لذت حسی بالاتر، لذت عقلی از لذت های حسی و خیالی چی استش؟ بالاتر استش. بسیاری اصلا محروم اصلا از درک لذت های برتر، اصلا نمیتونه جنسش رو تشخیص بده چیه، نمیتونه جنسش رو تشخیص بده. لذتی که فرض کنید یک انسان فداکار از ایثار از بخشش میفهمه نمیتونه درک بکنه چیه، واقعا هم اینا رو مثلا حرفای مزخرف و گزاف و اینجور چیزها تحلیل میکنه، ذهنش فقط تو مدار حساب و کتابای مادی هستش، جلوتر از این دیگه نمیره و نبادم از او بیش از این توقع داشت، توجه کردید؟ لذا آدم وقتی با دیگران میشینه باید همین مثل اونا صحبت کنه، تو همون ردیف ها تو همون فضاها باید صحبت کنه، البته اگه اونو بالاتر نباشند. خب و لذت العقلیه اشد اللذائذ و اقواها لتجردها و ثباتها، و الالم الحسی و الخیالی
و العقلی علی خلاف اللذه فی کل من هذه الابواب. میفهمد که علم حسی و خیالی و عقلی هم برخلاف لذت است در همه این ابواب. همه این ابواب چند تا مثلا گفت که می گفت که همه این ابواب در همه این ابواب برخلاف او هستش. خب تو همین لذت حسی و خیالی و عقلی که مراتبش خود همینجا گفتیم دیگه، به لحاظ مراتب مراتبش گفتیم، علا خلاف لذت میشه به حسب چی؟ به حسب شدتش. فهم یک نکته میونه، خیلی مطلب نگفتن که علم عقلی مثلا فرض کنید که به این نتیجه رسیده که به هیچ واقعیتی نمیشه دست پیدا کرد. خب این دردیه که باید اولش 10 سال اگر خداوند لطف بهش بکنه درش بسوزه و بعد از این درد خارج بشه. توجه کردید؟ کل معرفت شناسی همش علم عقلی هستش. توجه کردید؟ از این معرفت شناسی که در غرب مطرحه. خب بحث دیگری که راجع به لذت و علم داره این استش که لذت و علم عدم و ملکه هستن. این خود لذت ملکه است، امر وجودیه، و علم عدم ملکه هستش که یک امر عدمی هستش. خب این نکته که مطرح کردن یک اشکال طرح میشه. اشکال این استش که مستشکل میگه که ما از یک سو میبینیم علم شر به ذاته. علم شر به ذات. البته حالا قبل از اینکه اشکالش ادام بده، همینجا ملادی سبزواری جلوشو میگیره، میگه کی گفته که علم شر به ذاته؟ شر به ذات با شر بالغرض فرق میکنه. شر بالغرض اونی که شرش نسبیه، یعنی در مقایسه با یه چیزی یا چند چیز شره، ولی در مقایسه با چیزهای دیگر چیه؟ خیره. حالا ایشون گفته که علم شر به ذاته، این کارو میخواد بکنه تا علم رو به امر عدمی برگردونه، عدم محض برگردونه، به فقدان و اینها برگردونه. ولی در هر صورت ایشون میگه کی گفته که علم شر به ذاته؟ بله از یک جهت شره که راحتی رو از انسان میگیره، آسایش رو میگیره، ولی از جهات متعددی خیره. همین علم اگر نباشه، درد اگر نباشه، چه مصیبت ها به لحاظ مراتب مختلف وجود انسان برای انسان پیش میاد. درد باید باشه در همه زمین ها، درد باید باشه تا انسان رو به حرکت واداره، به اصلاح واداره، به تکمیل واداره و امثال اینها. خیلی خوب، پس این مقدمه اول و ممانعت ملادی سبزواری با ایشون. حالا در اصل ایشون در مقدمه اول میگه که علم شر به ذات، این یک نکته. نکته دوم، شما میگید علم ادراک منافی هست از اون جهت که منافیه، و ما میدونیم که ادراک یک امر وجودیه. ادراک یک امر وجودی، شما گفتید علم ادراک منافی است به ما و منافی، ادراک امر وجودیه. نکته دوم. نکته سوم این استش که پس معلوم می شود علم که شر به ذاته یک امر وجودی استش، صغرا کبرا نتیجه، علم که شر به ذاته یک امر وجودی، در حالی که شما تو مباحث فلسفی میگید شر به ذات امر عدمی استش. اینو با چیکار کرد؟ حالا مضاف بر این که به اون بحث خدشه وارد میشه، به همین بحث اخیری که علام مطرح کردن هم خدشه وارد میشه، چون علام فهمودن که بین لذت و علم چیه؟ عدم و ملکه هستش، و لذت عدم و علم عدم لذت هستش. خب اگر ما چون حرف بزنیم به این بحث هم اشکال وارد میشه. حالا بخونیم تا اشکال رو بعد پاسخش برسیم. و لذت و علا ای حال وجودیه، لذت هر جور باشه، حسی، خیالی، عقلی، هر جور باشه بالاخره وجودیه. و العلم عدمی یون یقابلها تقابل العدم و الملکه، و علم هم عدمیه، و علم هم عدمیه، یقابلها یعنی مقابل اون لذت هست از باب تقابل عدم و ملکه، تقابل عدم و ملکه. حالا یا واقعا اینجوری هست یا نیست، اینا جای تأمل اینا داره، حالا داریم میخونیم فعلا. و الا عدم لذت درده یا درد چیز دیگه ایه، خودش جای تأمل داره. حالا لا یقال، این بحث هم لا یقال، همون اشکالیست که عرض میخوام بکنیم. لا یقال لا ریب فی ان العلم شر به ذات، هیچ شکی وجود نداره که درد شر به ذات، درد شر به ذات. و از کانه هو و اد، این مقدمه اول. مقدمه دوم، و از کانه هو و ادراک المنافی بما انه منافن کان امرن وجودی، لان الادراک امرن وجودی، و از اون جهت که علم ادراک منافی از اون جهت که منافیه، از جهتی که علم ادراکه، پس یک امر وجودیه، چون ادراک امر وجودیه. پس علم از یک جهت شر به ذاته، از یک جهت هم چیه؟ امر وجودیه. خب نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که علم که شر به ذاته یک امر وجودیه، در حالی که شما تو فلسفه میگید شر به ذات امر عدمیه. و به هازا ینفسخ قولهم ان الشر عدم لا غیر، شر عدم است نه غیر. حالا اینکه شر عدم است اینا یعنی چی، این در بحث خودش داریم در مراحل بعد، اونجا باید حل و فصل بشه. ولی اون چرا که حالا ایشون در اینجا مطرح کردن، اما پاسخی که علامه به این بیان و به این اشکال دارن میدن چیه؟ پاسخ علامه این استش که ببینید، وجود هر چیزی عین خود اون چیز هست، چه این وجود وجود ذهنی باشه چه وجود خارجی باشه. خیلی راحت تر از این میتونستن پاسخ رو تنظیم بکنن، همین هر فرمایشی که الان علامه دارن رو راحت تر میتونن قلم بزنن. ولی عبارت ایشون بسیار سخت فهمه، در اینجا مرادشون رو راحت نمیرسونه. وجود هر چیزی عین خود اون شی هست، خواه این وجود ذهنی باشه، وجود ذهنی باشه، خواه وجود خارجی باشه. اگر ما وجود خارجی داشته باشیم، وجود خارجی شی خود اون شیه، وجود ذهنی یک شی خود اون شیه. بیشتر کار علامه رو همین قسمته که وجود ذهنی شی خود اون شی هستش، یعنی در ادراک که ادراک مرتبط با وجود ذهنیه، وجود ذهنی شی خود شیه. حالا بحث علم و لذت تابعی از ادراکه، تابعی از ادراکه. علم ادراک چیه؟ ادراک منافیه. منافی رو اگر شما تحلیل بکنید، منافی برمیگرده به نداشتن، فقدان، نداری. توجه کردید؟ به حسابی که خود ایشون هم معنا کردن، خلاف لذته، یعنی عدم لذته. خب اگر علم وقتی شما میگید ادراک منافی است، منافی یعنی فقدان و نبودن و اینها، ادراک این امر منافی یعنی ادراک یک امر عدم، وجود ذهنی رو هستش دیگه، وجود ذهنی شی باید عین خود شی باشه. پس اگر خود شی فقدان است و نداری و اینا هستش، ادراکش هم باید کاملا مثل اون باشه. چی میخواد بگه علامه؟ علامه میخواد بگه نگاه کنید، اگر ما میگیم علم یعنی ادراک یک فقدان، این ادراک گرچه از یک جهت امر وجودیه، شما خوب گفتید که ادراک وجودیه، ولی از اون جهت که وجودیه ادراک نیست. ادراک از اون جهتی هستش که اون شی رو داره نشون میده، وقتی از اون شی رو میخواد نشون میده باید عین اون شی باشه. لذا چنانچه معلوم فقدانه، عدمه، این علم هم با چی باشه؟ فقدان باشه. پس بنابراین علم میشود یک امر عدمی. از چه باب؟ از این باب که این ادراک عدمه، و ادراک عدم باید خودش من وجن چی باشه؟ عدم باشه. این تلاشی است که علامه در این بحث ارائه داده. ببینید، لعنهو یقال، این اشکال مطرح نشه، چون اینجوری جواب داده میشه. وجود کل شیء هو نفس ذلک الشیء ذهنیا کان او خارجیا، وجود هر چیزی خود اون چیز هست، خواه این وجود ذهنی باشه خواه این وجود خارجی باشه. اصلا نیازی به این بحث نبود، باید ایشون بحث رو میبرد مستقیم راجع به وجود ذهنی، که وجود ذهنی که اما ادراکه، عین مدرک باید باشه من وجهن، و از همون جهت هم ادراک هست. حالا فحضور و ای و امر عدمی عند المدرک هو نفس و ذالک الامر العدمی. ببینید چقدر سخت کرده، حضور هر امر عدمی در نزد مدرک، یعنی چی؟ یعنی ادراک امر عدمی، یعنی وجود ذهنی یک امر عدمی، حضور یک هر امر عدمی. هر امر عدمی میخواد بگه اون منافی که تو تعریف لذت هست، اون فقدانه، نداریه، اون عدمه، درسته؟ حالا حضور هر امر عدمی عند المدرک یعنی چی؟ یعنی ادراک این مدرک امر عدمی را. این ادراک هرچند از یک جهت وجودی که مرتبط است به فضای ذهنی خود این مدرک، اما از این جهت که ادراک نیست، از جهتی که ادراک فانیه در مدرکه. فحضور ای امر عدمی، فحضور ای امر عدمی عند المدرک هو نفس ذلک الامر العدمی. این حضور که همون ادراک باشه، این حضور خود اون امر عدمی باید باشه. چرا؟ لاتحاد الوجود و الماهیه. اصلا خیلی وجود و ماهیت نیاز نبود، درسته؟ میخوادشون چی بگه؟ وجود ذهنی با حقیقت اون شی یگانه است، حالا ماهیت اونجا امر عدمیه، امر عدمی ماهیت چیکار باید بکنیم؟
حالا الاتحاد الوجود و الماهیت، چون وجود و ماهیت متحد هستند. و علم با معلوم، این خوبه، چون علم و معلوم باید با هم متحد باشن، یگانه باشن. پس بنابراین فالعلم الموجود فی ظرف الادراک مستاق للعلم، پس بنابراین علمی که موجود است در ظرف ادراک و از حیثی جزء امور وجودی هستش، ولی مستاق علم هست و از اون جهت که مستاق علم هستش امر عدمیه. و هو بعینه العلم العدمی الذی هو شر بالذات، عیناً با عین همون علم عدمی باشه، همون فقدان باشه که شر بالذاته. خلاصش این هستش، خیلی واضحش این هستش که علم یعنی ادراک منافی، منافی یعنی فقدان. پس بنابراین علم یعنی ادراک فقدان، ادراک فقدان علمه. خب ادراک فقدان علمه، تو بحث ادراک ما میدونیم که ادراک فقدان از یک جهت عین، یعنی علم از یک جهت عین معلومه، یعنی این ادراک عین معلومه، معلوم بطلانه، پس ادراک هم چیه؟ بطلانه، از اون حیث که داره حکایت میکنه ها، خب نه از جهت دیگری که جزء وجودهای ذهنی ما هستش یا در جزء محصولات ذهن ما هستش. خب آیا این پاسخ اون شخص هست نیست؟ اینها هم جای گفتگو داره. تنبیهان، این تنبیه باید سراحت تنبیه ما بشین، تنبیهان میفهمان آن چرا که ما تا حالا از کیف و اینا گفتیم همش به لحاظ طبیعیات قدیم بود، الان در بررسی های کنونی ایشون میفهمان تعمق های خیلی گسترده ای صورت گرفته، اگه کسی میخواد خوب تدبر بکنه باید این مباحث رو هم نگاه بکنه. تنبیه ما مر من القول فی الکیف و احکامه و خواصه و المعصور من الحکماء المتقدمین، هر چی که راجع به کیف و احکام و خواصش گفتیم همه اینا چیزایی است که نقل شده است از حکمای قدیم. وللمتأخرین من علماء الطبیعه خوض عمیق، میفرماد متأخرین از علمای تجربی و طبیعی بررسی های گسترده ای در این زمینه انجام دادن. فی ما عده المتقدمون من الکیف، اون چرا که متقدمین کیف می نامیدن اینا دقت های زیادی درش کردن. اثر و فیه علا احکام و آثار جمعه، که در این خوض عمیق دست پیدا کردن به یک سری احکام و آثار خیلی مهم. ینبغی للباحث المتدبر ان یراجعها، سزاوار هستش که جستجوگر متدبر مراجعه به اون مباحث هم بکنه. و یرای جانب ها فی البحث، جانب اونا رو هم رعایت بکنه در مباحثاتی که در باب کیف و اینا هست، یعنی بخواد جمع بکنه حالا اینا به همه اثر قدیمی، یعنی همونی که یک کسی بالاخره باید بیاد و این بحثا رو یه ارتقایی ببخشه. این فصل 15 هم راجع به کیف بود و اما فصل 16 هم. السلام علیکم و رحمت الله. چی فهمیدید؟ آره، یعنی یک کسی باشه طبیعیات قدیم رو مسلط باشه، به یعنی به زبان طبیعیات قدیم آشنا باشه، این مورد مواظب باشیم کاملا. یعنی بسیاری از کارهایی رو که ما الان در طبیعات جدید داریم اصلا منافی با طبیعات قدیم نیست، اون از یک منظر دیگه نگاه میکردن و اون منظرها ثابت و پابرجا هست، لذا باید وارد باشه بحث بیده و نه این بحث اینجوری شد بس اونها رو خراب کرده. مثلا همین هیئت بطلمیوسی، خب هیئت بطلمیوسی خب به کرات و مرات چقدر تو سر ما زدن که الان کاملا برعکس شد، خود در حالی که خود اون آقایون میخواستن، نمیخواستن بگن واقعا عالم خارجینه، میخواستن بگن به لحاظ محاسبات فرقی نداره ما ثابت باشیم یا اونا ثابت باشن، به لحاظ محاسبی اتفاقا با به لحاظ محاسبه همین الان هم ما زمین رو ثابت میگیریم، فرض میکنیم اونا رو متحرک میگیریم. خب تو شواهد وقتی جمع بشه از ابوریان بیرونی دیگران این بوده دیگه نمیزن تو سر اینا که نه او یه زیر منظر خاصی است، پس این که صحیح است باطل است. مثلا این بحث جسم، این واقعا مباحث جسم هیچ تصادمی با دیدگاهی که الان وجود داره نداره، اصلا هیچ تصادم نداره و کاملا قابل جمع، اون از یک منظر این از یک منظر دیگه است. پس باید چی باشه؟ وارد باشه طبیعت قدیم، بدونه ذوق طبیعت قدیم رو بفهمه، فضای کار اونا رو درک بکنه، طبیعت جدید رو هم کاملا بشناسه، اون وقت این مباحث رو ارتقا بخشه.